سلام، شما به دارما کلینیک گوش میکنید. فصل سوم دارما کلینیک، صحبت علی دلشاد با امیر غنبری، روانشناس بالینی و زوج درمانگر در رابطه با نحوه نگهداری از رابطه عاطفیه.
ما توی فصل قبل کاملا اومدیم رابطه رو شرح دادیم، راجع به ورود به رابطه صحبت کردیم و سیر تا پیاز ورود به رابطه رو گفتیم. در انتهای فصل هم اومدیم یه سری پیشنهادها رو شما زحمت کشیدین دادیم برای اعتماد سازی. یه فصل جدید ما قرار راجع به رابطه دوباره صحبت کنیم، ولی این بار راجع به حفظ رابطه میخوایم صحبت بکنیم. حفظ رابطه منظور اینه که ما تصمیم گرفتیم توی این رابطه باقی بمونیم، یه مدتی ازش گذشته، حالا اون زیبایی‌های اول رابطه، اون جذابیت‌های اول رابطه رفته رفته کم شده و ایراداتمون داره به چشم میاد و حالا می‌خوایم صحبت بکنیم ببینیم که چیکار بکنیم که اینا رو کمش بکنیم.
آره، همونطور که تو گفتی، ما به قول تو امیدوارم، مطمئن نیستم خیلی، امیدوارم که تونسته باشیم سیر تا پیاز شروع رابطه و شکلگیری رابطه رو گفته باشیم. همونطور که قبلا هم گفتم، رابطه اینقدر موضوع پهناوریه که واقعا جمع کردن بحثش خیلی کار سختیه. عرضم به حضورت که توی این فاز، توی این مرحله، خوبه که درباره این حرف بزنیم که چجوری میتونیم رابطه‌مون رو حفظ و تقویتش کنیم. یعنی چیکار کنیم که رابطه ما بهتر بشه؟ چیکار کنیم که رابطه‌مون رو بتونیم تقویت کنیم، مستحکم‌ترش کنیم، آجر به آجرش رو بسازیم که این دیوار تا ثریا نرود کج به اصطلاح. چون که واقعا رابطه‌ها وقتی به یه جایی میرسن علی، دیگه این دیواره که تا ثریا رفته کج، داییش دیگه کار حضرت فیله یا کار هیچ معمار دیگه نیست این دیوار رو بخواد همون بالا که کجه همون بالا هم صافش کنه. یه وقتایی دیگه انقدر بد رفته بالا و کج رفته که این رابطه اصلا بهتره که از هم گسسته بشه. حالا بحث ما اینه که چیکار کنیم به اونجا نکشه.
فکر میکنم از همین شروع کنیم خیلی خوبه، دقیقا چه کارهایی انجام ندیم که رابطه‌مون پایدارتر باشه و این آجرایی که شما میگین روی هم قرار بگیره و بدون مشکل بالا بره.
آره، با تو موافقم. میدونی خیلی وقتا از من میپرسن که خب مثلا من با رابطم چیکار کنم، شما بگی من چیکار کنم که بهتر بشه. بعد وقتی میایم رابطه رو بررسی میکنیم، بی‌تعارف بگم، ما که همیشه تو این پادکست ها به جای اینکه لحن تلویزیونی و رادیویی داشته باشیم یا لحن علمی داشته باشیم، همیشه با هم خودمونی صحبت کردیم. من اینجا حالا اگر اونایی هم که ناراحت میشن که یا خوششون نمیاد، آقا من پیش رو پیش معذرت خواهی میکنم، من اصولا روان درمانگری هستم که با لحن خیلی خودمونی و خیلی راحت صحبت میکنم برای اینکه بتونم مفهومم رو منتقل کنم. برای من در الفاظ ادبی نمیرم، الفاظ علمی رو به کار نمیبرم و لگ انگلیسی هم بعضی وقت استفاده میکنیم به خاطر نیستش که میخوایم بگیم ما زبان بلدیم یا من بلدم، نه، اینا یه اصطلاحاتیه که استفاده میکنیم برای اینکه حالا یه کلمه هم یاد بگیریم بد نیست. ولی موضوع اینه که خیلی وقتا میپرسن که من چی کار کنم با رابطم. علی، من خیلی وقتا به رابطه آدم ها که نگاه میکنم، ارزیابی میکنم و رابطهشون رو میبینم، ببین همدیگر رو کتک میزنن، قهوه طولانی میکنن، جورایی دست به تحقیر و تمسخر و نمیدونم طعنه و ریشخند و انواعی از تخریبای همدیگر رو میکنن و هر خطای ارتباطی که بگی، هر خطای مخربی که رابطه رو به فنا میبره و میکشونه، دست به اون خطا میزنن و بعد میگن که خب آقا تو به حالا بگو ما چیکار کنیم، ما چجوری درستش کنیم. میگم که آقای عزیز، خانم عزیز، اگه میخوای رابطه تو درست کنی، خیلی کارا هست که اول تو باید یاد بگیری، تمرین کنی و این مهارت رو به دست بیاری که نکنی. حالا توهین کردن، طعنه زدن، تمسخر کردن، تهدید کردن، اینا همه انواعی از شیوه های رایج رابطه است که خیلی ها، من نمیدونم، فکر میکنن که شاید این یه راه حلی باشه، شاید کمک کنه که آروم شن، کمک کنه که مثلا خالی بشن، یا چه میدونم میتونه مسئله ای رو مثلا بکشاید براشون. و جالبه که همه افرادی که این سوال میپرسن دارای یک تجربه طولانی هم هستن در بکارگیری این روش های مخرب، و جالبتر اینه که هیچ پاسخ به درد بخوری، هیچ نتیجه به درد بخوری از انجام این رفتار رو با هم دیگه نگرفتن. شما وقتی که توی رابطت خوشونت میکنی، کتک کاری میکنی، زد و خورد میکنی، صورت هم دیگه، بدن هم دیگه رو زخم و زیلی میکنی، وقتی فحاشی میکنی، وقتی توهین میکنی، تهدید میکنی، تحقیر میکنی تو جمع، تمسخر میکنی، طعنه میزنی، ریشخند میکنی، کنایه میزنی، قهر طولانی میکنی، اصلا آدم حسابش نمیکنی، رو تو میکنی اون بار حرف نمیزنی، وقتی تو تمام این کارا رو میکنی چجوری میخوای تبدیل، وقتی که شما عادت کردی به انجام همه این کارا، چجوری میخوای یهو یه شب رابطه تو عوض کنی؟ اینجاست که علی، من میگم ما باید بیایم بشینیم اول کار کنیم با هم دیگه. به این زوجا میگم ما که باید بیایم بشینیم با هم دیگه کار کنیم روی مهارت این که چجوری این کار رو نکنیم، با هم دیگه تمرین کنیم. زمانی که تو به بیواکنشی، بیعملی رسیدی، تازه شروع میکنیم با هم دیگه روی این که چجوری تو عمل مثبت، عمل سازنده، عمل شکوفنده، عمل بالنده، عملی که کمک میکنه رابطت مستحکم بشه، تقویت بشه، رو تازه میتونی بیایم با هم دیگه تمرینش کنیم. من یه مثالی میزنم واسه اینکه باز این بحث راحت‌تر جا بیفته. طرف اومده میگه آقا من پرخوشگری میکنم تو رابطم، اصلا تو خیابون دعوا میکنم با مردم، اصلا هر جا میرم با همه دعوا میشه. ما میگیم خیلی خوب باشه، خب حالا بگو من چیکار کنم، من میخوام از امروز دیگه پرخوشگری نکنم. اون اصلا اینجوری نیست. شما نمیتونی از امروز دیگه پرخوشگری نکنی، رک بگم، شما نمیتونی این توان جادویی، معجزه آسای عجیب و غریب، سحر و جادویی رو از کجا میخوای به دست بیاری؟ منم اکسیری ندارم در حلق شما بریزم، یا چه میدونم یه اسپری بزنی تو بینی تو چشت یهو معجزه‌ای بشه. عصای جادویی هم که نداریم بزنیم تو کلت واسه اینکه تبدیل به یه آدم دیگه‌ای بشی. شما لازمه که اول چیکار کنی؟ بیای بیعملی رو، بیواکنشی رو تمرین کنی. یعنی عصبانی بشی؟ من خیلی روک میگم به مراجعینا، میگم ببین اول باید به یه مدت سیب زمینی بودن رو با هم دیگه تمرین کنیم. تعجب میکنه، میگه یعنی چی؟ یعنی تو میخوای از من آدمی بسازی که هر کربلای سرش آورد هیچی نگه؟ میگم بله دقیقا. تو چجوری میتونی امروز که فوش خوار مادر میدی، ببخش من دیگه خیلی کف خیابونی دارم صحبت میکنم، چجوری میتونی مثلا هر دفعه که عصبانی میشی فوش خوار مادر بدی، بعد هر چی دوست داری بگی، بعد یهو فردا تبدیل بدم آرام، متین، حالا اصطلاح انگلیسیش اسرتیو، قاطع و جرئتمند بشی؟ ما اصلا همچین معجزه و تحولی اصلا نداریم در تغییر سالم روانی، رفتاری و عاطفی انسان. ما اصلا همچین چیزی نداریم. شما باید بیا یه مدتی بیعملی رو از منفی 5 تمرین کنی، منفی 4 3 2 1 0 بیعملی رو بمونی، از 0 شروع کنی، 1 2 3 4 5 مثبت بشی، به سمت اعمال و رفتار و تصمیمات قاطعانه تر، جرأتمند تر، بیانگر بودن، یعنی بتونی خشمتو بیان کنی، تبدیل به فوش ناموسیش نکنی، به این اون تحویلش بدی، تبدیل به فریاد و عربده و تهدید و تحقیر و توهین نکنیش، تبدیل به یک حرف سازندش کنی. دلیل این که من میگم علی بیا بحث رابطه رو از اینجا شروع کنیم اینه که اول بیایم یه سری اشتباهاتی رو تو رابطه نکنیم، اگه داریم میکنیم بهشون عادت کردیم، اینا رو اول تلاش کنیم آروم آروم یه جورایی خاموش کنیم، آف کنیم اینا رو، بعد بریم به سراغ راهکارهای سازنده تر. نظرت چیه؟
واقعا من فکر میکنم چیزی که سالها طول کشیده توی ما شکل گرفته، حالا ریشه هر چیزی میشه کودکی هم بررسی کرد، نمیشه یه شبه تغییرش داد. یه شبه که چه ارز کنم، شاید یک ساله هم نشه. حالا شاید یه کسی این پادکست ما رو گوش بده ناامید بشه بگه نه من که نمیتونم تغییرش بدم پس ولش کنیم همینه که هستم، ولی بالاخره شما باید از یه جایی شروع کنیم وگرنه این سیکل معیوب ادامه دار میشه. من فکر میکنم خیلی مثال خوبی زدیم و خیلی خودمونی همه چی رو توضیح دادیم. حالا بریم خیلی خودمونی بگیم از کجا شروع کنیم، یعنی به جایی که بیان بگیم آه پرخاش خیلی بده، بیایم خشممون رو بخوریم، خشممون رو کنترل کنیم، بیایم این کارا رو بکنیم، واقعا راهکارهایی رو بدیم که عملیه. به جایی که حرف بزنیم و شعار بدیم، بیایم راهکارهایی رو بدیم که واقعا عملیه و در جریان قرار بگیریم که این زمان بره، نیاز به تمرین و تکرار داره مثل هر چیز دیگه ای، وگه رها بشه دوباره رها شده، باید تمرین و تکرار داشته باشیم. به نظرم هست همین چیزایی که الان یه مثالش بود فقط، حالا یکی از کارهایی بود که نباید بکنیم. بریم یه کلیت داستان رو داشته باشیم که چه کارهایی نباید بکنیم و حالا راهکارهای عملی داشته باشیم که هر کدومو چطوری اجرا کنیم.
آره حتما. ببین در مورد اینکه چه کارهایی نباید بکنیم، مباحث و مطالب خیلی زیاده، یعنی من فکر می‌کنم که ما این جلسه میرسیم فقط چند تاشو بگیم که من 5 تاشو آماده کردم، 5 مورد از مواردی که اینا کمک میکنن رابطه شما تخریب بشه، رابطه شما به زوال بره، نابود بشه و به جای اینکه شما یک رابطه دلخوش کننده آرام بخش و امن داشته باشی مجبور میشی در نهایت این رابطه رو ترکش کنی، چون این 5 تایی که اسم میبریم سر این رابطه این بلا رو میارن. و این مفاهیم ترکیبی از مفاهیم روانشناسی با یه مقداری همون مدیتیشنیه که شما میگی و یه سری مفاهیم ذهنی و رفتاری توش داره که من الان دونه دونه سعی میکنم بشمارم. و اینم بگم که خیلی وقتا مراجعین من از من میپرسن که مثلا من چه کتابی بخونم راجع به رابطه و اینا. خب راست رو بخواین در فارسی متاسفانه ما یه منبع خوبی از کتابای در مورد ارتباط نداریم چندان. من راست رو بخواین کتاب میخونم، خیلی از کتابایی هم که در مورد رابطه هست آکادمیک باشه یا به زبان عامی باشم میخونم، اما آدم مطمئن نیستش که این کتابها به خوبی هم دریافت بشن و هم به خوبی ادراک بشن. من فکر میکنم این پادکست ها میتونه این خاصیت رو واسه افرادی که دوست دارن به یه سری مطالب، چکیده های علمی، چکیده ای از کتابایی که مورد تایید کارشناسای فن، کارشناسای حوزه ارتباط هست، ما اینا رو مطالعه میکنیم، میاریم اینجا گزیده مطلب میکنیم و به شنوندگان این پادکست ارائه میکنیم. زحمت کتاب خوندن هم یه جوری از دوششون برداشته میشه. حالا من نمیگم کتاب نخونن، نفردو نگن این حرف مثلا ضد مطالعه بود، کتاب بخونن، ولی این مفاهیم هم چکیده اون کتابای خوبی هستش که به درد مردم میخوره. ببین ما 5 تا مفهوم داریم و گفتم مفاهیم دیگه هم هستن. من امروز این 5 مورد رو میگم و جلسه بعد هم اتفاقا دوستان بحث رو ادامه بدیم، یعنی بیشتر هم باز جلسه بعدم اگه تو موافق هستی بازم راجع به چی کار نکنیم صحبت کنیم، حالا میتونیم با هم دیگه بررسیش کنیم. ببینید اولین چیزی که خوبه که ما تو رابطه‌مون رعایتش کنیم اینه که از دیسکانکشن و قطع ارتباط پرهیز کنیم. این اولین چیزی که ما نکنیم تو رابطه‌مون. آقا خانم دیسکانکشن نکن، رابطه رو قطع نکن. حالا چرا میگم؟ ببینید نگاه کنیم ما به این که برای چی ما رفتیم تو رابطه. ما رفتیم تو رابطه واسه این که یه آغوش میخواستیم دیگه، یه آغوش امن میخواستیم، احترام، نیازهای جنسی ما، نیازهای عاطفی ما، نیازهای روانی ما، یه همکلام، یه همدم، یه همسفره، یه همخواب، یه هماغوش، یک همراه، یه یار میخواستیم دیگه. خب شما میای وارد رابطه میشی، طبق همون فصل قبلی که بحث کردیم 6 ماه 9 ماه از رابطه میگذره، رابطه هم که تو هانیمونه دیگه، تو ماه عسلشه، خیلی خوب و خوش هم میگذره به خودی خود اتوماتیک، چون گفتیم که جریان عشق که به اصطلاح everlasting نیست، یعنی پایدار و همیشه ماندگار و جاودان نیست، این بعد چند ماه خاموش میشه، بعد از اون رابطه شما عادی میشه. و گفتیم که توی بحث همسازی، تو مرحله همسازی اختلافا میزنه بیرون، یعنی شما اون دوره ماحصل رابطه رو تموم کردی، حالا وارد دوره میشی که به جای شباهت‌ها تفاوت‌ها و اختلافات میزنه بیرون. اینجا آدما علی یکی از اشتباهاتی که میکنن دیسکانکشن کردنه، یعنی رابطه رو قطع میکنن. چه جوری؟ با قهر کردن. حالا چه قهر کوتاه، چه قهر بلند مدت. قهر کردن چه بلایی سر رابطه میاره؟ اول اینکه تو اومدی با یه عشق و امید و علاقه و آرزوی اومدی تو این رابطه. قهر کردن چه بلایی سر رابطه میاره؟ غیر از دل سردی چه دستاورد دیگه‌ای به رابطه ما اضافه میکنه؟ و ضمن اینکه مگر وقتی که شما قهر میکنی چه کمکی به حل مسئله داری میکنی؟ اصلا حرف نمیزنی، شما قهر کردی. شما داری نفر مقابل تو با قهر کردن تنبیهش میکنی. داری حق صحبت کردن، حق هماغوشی، حق نوازش، حق شنیده شدن، حق گفتگو کردن رو از طرف مقابل داری سلب میکنی. داری حقوق انسانیش رو زیر پا میذاری و این حقوقش رو سلب میکنی. با قهر کردن داری محرومیت ایجاد میکنی. محرومیت از نوازش، محرومیت از احساس علاقه، عواطف، محرومیت از سکس، رابطه جنسی که نیاز هر دو طرف هست تو رابطه. ما با قهر کردن، با دیسکانکشن، با قطع رابطه، با رومونو کردن اونور، با بیمحلی کردن، با همه این رفتارهای این مدلی کردن، ما میایم طرف مقابلمون رو تنبیه میکنیم در اصل. از دستت عصبانی هم. چرا؟ چون با من فرق داری. خب چه گناهی کردی با تو فرق داره؟ از دستت عصبانی هم. چرا؟ چون منو ناکام گذاشتی. چیزی که من میخواستم رو ندادی. مگه شما قراره تو رابطه هرچی که میخوایی بگیری؟ کی گفته رابطه محلی که شما قراره هرچی خواستی، هر توقعی خواستی، هر کامی که خواستی رو میتونی بگیری از طرف مقابلت؟ کی به تو گفته همچین چیزی رابطه؟ اگر کتاب ها، مفاهیم، روانشناسی اینستاگرامی، روانشناسی زرد، کارشناسی تلویزیونی، صدا و سیمای ما، تلویزیون، هر کی که اینا رو به تو معرفی کرده، اشتباه به تو معرفی کرده. واقعیت رابطه این نیست. تو قرار نیست بیای تو رابطه کامیاب بشی، هرچی دلت خواست بگیری، هرچی که خواستی رو بکنی، هر حرفی خواستی رو میتونی بزنی، ولی معنیش نیستش که هر حرفی زدی لزوما باید تایید بشه. از دستت عصبانی هم، پس من با تو قهر میکنم، پس تو رو آدم حسابت نمیکنم، محرومت میکنم از خودم، از بدنم، از توجهم، از علاقم، از احساساتم، و تو بمون و بسوز که من تو رو محرومت کردم. به چه حقی؟ اینجا اسمش رابطه است، یه فضای دو طرفه است. حرف داری، ناراحتی، ناکام شدی، خورده تو پرت، خورده تو ذوقت، حق داری، حق داری که ناراحت باشی. بیا حرف بزن، بیا صحبت کن، بیا بشین حرف بزنیم با هم دیگه، بیا درستش کنیم با هم دیگه، بیا با هم دیگه دنبال راهکار بگردیم. برای چی دیسکانکشن میکنی؟ برای چی قهر میکنی؟ و نکته جالب تر میدونی چیه؟ مگه نفر مقابل تو میشینه که تو نگاش کنی، قهر کنی، آدم حسابش نکنی، پشتو بهش بکنی، بی‌محلی کنی؟ اونم با تو همین کارو میکنه. فهم میکنی میشینه نگات میکنه، فهم میکنی میشینی ستایشت میکنه، فهم میکنی که مثلا میاد منتتو میکشه. ممکنه تلاشش هم بکنه، بعید نیست. منت بکشه، مسموس کنه، ناز کنه، ناز تو بکشه، ناز تو بخره. تا چه مدتی؟ چقدر میتونه طول بکشه؟ تلاش های اون تا کجا میرن؟ مگه صبر ایوب داره طرف مقابل تو؟ دل سرد میشه، تو با قهرت اون رو هم ناکام میکنی، دل سردش میکنی، انگیزهاشو خاموش میکنی، و در نهایت چه اتفاق میفته؟ رابطه توی لوپ معیوب میفته. تو قهر میکنی، منم با تو قهر میکنم. تو من آدم حساب نمیکنی، منم تو رو آدم حساب نمیکنم. شروع میکنیم به مقابله به مس کردن. مقابله به مس کردن یه چرخه تعاملی معیوب و بی ارزشو میسازه که بهش میگیم دور باطل، تسلسل معیوب، چرخه معیوب. دور خودمون میچرخیم. قهر میکنی، قهر میکنم، قهر میکنی، قهر میکنم، تا کی میخواد کش پیدا کنه؟ تا جایی که رابطه قطع میشه. خب همون روز اول قطع میشه، برید پیکار میشه، وقت هم دیگه تلف میکنید اگه قراره که قهر کردن راهکار شما باشه. بنابراین من از همینجا به مخاطبین این پادکست میگم، اگر طرف مقابل شما به جای اینکه بیاد گفتگو کنه پسیو و منفعل رفتار میکنه و با شما قهر میکنه، این نویدو به شما میده که من یار خوبی نیستم، بی خودی رو من حساب باز نکن. اگه دعوتش کردی به تغییر کردن، بیا حرف بزنیم، قبول نکرد، بازم ناز کرد، خودش کشید کنار، آقا این آدم، این خانم، این آقا از توش برای تو شوهر، زن، دوست دختر، دوست پسر، یار، شریک عاطفی، معشوق، عاشق در نمیاد. وقت تو تلف نکن. تنها با کسی وقت بذار که وقتی رابطه به مشکل میخوره، وقتی اختلافا و وقتی تفاوتا بیرون میزنه، حاضر با تو حرف بزنه. حاضر با تو گفتگو کنه و رابطه رو به قهر و به جدایی و به دلسردی و فضای سنگین و حالا اینایی که اهل انرژی و کائنات و تشعشعات هستن میگن تشعشع منفی و فلان و اینا، حالا من این اعتقادو ندارم، ادبیات من این نیست، ولی همین فضا منظور ماست، این اتمسفر سنگین قهر و بی‌محلی و بی‌تفاوتی که در نهایت باعث خطای دوم میشه. حالا تو اگه سوالی نداری من برم سراغ خطای دوم. اگه داری که بپرس که بگیم ببینیم چیه.
من فکر میکنم این دیسکانکشن اولین، یعنی قطع ارتباط اولین پیامدش اینه که ما یه نفرمون باید برگرده. وقتی ما این رابطه رو قطعش میکنیم، خب یه نفر باید بیاد دیگه. دو طرف نمیتونم با هم برگردن تو رابطه که. یه نفر اینجا باید برگرده و این کار رو باز سخت میکنه. یعنی شما وقتی رابطت قطع شده سختتی که برگردی. حالا ما لیبل های مختلف بهش میزنیم، لیبل ضعف، منت کشی و چیزهای مختلف، و همین باز کارو سخت میکنه. بعضی آدم ها نوبتیش میکنن، یعنی دیسکانکشن رو ایجاد میکنن، بعد میگه دفعه قبل من اومدم پس تو دفعه اول، این دفعه نوبت توه. این هم باز کارو مشکل میکنه. و من اینو داشتین تعریف میکنن یاد یه سریالی افتادم، تلویزیون همون پخش میگه به نام خانه سبز. حالا فکر میکنم شما هم یادتون باشه، ما قدیم این سریال نگاه میکنیم. حالا خیلی از کسایی که الان گوش میکنن شاید اصلا خاطرشون نباشه رامبد جوانو،
رامبد جوانو خوشوشکیبایی و مهران و مهینترابی،
اینا قهر میکردن ولی میگفتن قهریم ولی حرف میزنیم. یعنی شاید از دست هم دیگه ما دلخور بشیم. من از دست شما
آره میگفت بشن آره میگفت میگفتش که عاطف قهری، میگفت آره قهرم، میگفت حرف که میزنیم، میگفت آره حرف میزنیم. یعنی قهر بودن ولی با هم حرف نمی‌زدن، در واقع دلخور بودن ولی دیسکانکشن نمی‌کردن، در واقع
دیسکانکشن نکردن، قطع ارتباط. این دلخوری حق ماست، ما میتونیم از هم دلخور باشیم ولی وقتی رابطه رو قطعش میکنیم برگشتنش انگار یه انرژی دوباره از ما میگیره، ما باید به خودمون فشار بیاریم برگردیم اینو دوباره از اول بسازیم. مثل اون انرژی که اولش گذاشتیم این رابطه رو ساختیم تا الان دوباره باید هی اینو تکرار کنیم. و وقتی پیاپی تکرار میشه از هممون، از هر دو طرف خیلی انرژی میگیره و خستمون میکنه. خب بیام از اول این قطعو نکنیم دیگه. حالا
باید تمرین کنیم. آره
دقیقاً. حالا قطعو نکنیم، راهکار عملی. الان از هم دلخوریم. خب و الان فضای مسمومی، فضای تاریکیه. نمیتونیم بشینیم مذاکره کنیم. قهر میکنیم. خب یه چند روز بگذره آروم بشیم و اگر این سر خونه اول اون، بعد تازه حالا سختمون میشه که بشینیم حرف بزنیم. حالا قبل از اینکه قهر بکنیم یا این دیسکانکشن رو انجام بدیم چیکار بکنیم که آروم بشیم بعد بتونیم بشیم سر میز مذاکره؟ این زمان رو چجوری به هم دیگه بدیم؟
ببین اولا که درست گفتی، زوج باید به هم دیگه زمان بدن. من از دست مثلا پارتنر خودم عصبانی، ناکام، ناراحت، دلخور، آزرده یا هر چیزی هستم، من باید اول با شناختی که از خودم دارم، اگه داشته باشم البته، اگه ندارم برم جلسه‌های روان درمانی شناخت پیدا کنم از خودم. اگه من از خودم شناخت دارم باید بتونم با خودم کنار بیام. من همیشه به زوجا میگم که سه مرحله رو واسه حل مسئلهتون در نظر بگیرین. یه مسئله پیش میاد، سعی کن اول خودت با خودت کنار بیای. اگه نتونستی خودت با خودت کنار بیای و اون احساس بدو در درون خودت برطرف کنی، سعی کن برو با اون حرف بزن، با خودش کنار بیا. خب با خودش، اول با خودت کنار بیا، بعد با خودش کنار بیا. از زمانی که با هم حرف زدین باز دیدین جواب نمیده، حالا بیاید به اصطلاح پیش زوج درمانگر و پیش درمانگرتون سعی کنین که در حضور درمانگر کمک بگیرین که با هم کنار بیاین. در نهایت اول باید هر دو طرف به همدیگه زمان بدن. طرف مقابل از یه چیزی دلخوره، آقا از یه چیزی دلخوره، خانم از همون چیز دلخوره یا از یه چیز دیگه، باید اول زمان بدن، یه خورده خودش با خودش حلاجی کنه، با خودش اصطلاحاً سلف تاک کنه، با خودش حرف بزنه، با خودش گفتگو کنه، حلاجی کنه، تحلیل کنه، بالا پایین کنه، نقش خودش رو ببینه، نقش اونو ببینه، بعد ببینه که این رابطه چیزی داره که با گفتنش بتونه خودش رو آروم کنه، با تکیه بر اون چیز مثبت، سرمایه‌ای که تو اون رابطه هست، منظورم سرمایه عاطفی است، اون عشق و علاقه که موجوده، اون ارزشی که اون طرف مقابل واسش داره، یا هر چیزی که بهش کمک میکنه، آیا میتونه این تحمل و صبوری رو به خرج بده؟ یا الان من اومده گفتگو هم، اون طرف مقابل من هنوز اومده حرف زدنش، خب باید صبر کنیم، زمان بدیم به هم دیگه، اونم باید آماده بشه واسه حرف زدن. این نیستش که تا اختلاف پیش اومد، خیلی وقتا هم علی تا اختلافی پیش میاد وقتش نیست که بشینن با هم دیگه حرف بزنن. به قول تو باید صبور باشن، یه خود بکشن عقب، تحمل کنن، از یه ساعت تا یه روز بگذره بعد بشینن با هم دیگه حرف بزنن. ولی یه ساعت تا یه روز بگذره اگه یکم بکشن عقب، اسمش دیسکانکشن نیست، اسمش قهر نیست، چه اگر هم باشه انقدر کوتاهی که آسیبی خاصی به رابطه نمیزنه. میتونن اون تو اون روز روزمرگیاشون رو با هم دیگه بده بستون کنن، چت کنن، تلفن کنن، حرف بزنن، ببینن کنار هم باشن، ولی خیلی پرشون به پر هم دیگه نگیره، مهلت بدن طرف مقابل آروم شد حالا بشینیم با هم حرف بزنیم. این میتونه راهکاری باشه واسه اینکه ما قهر نکنیم، دیسکانکشن نکنیم تو رابطه. این میتونه راهکارش باشه.
درسته. به هر حال وقتی یه کدورتی پیش میاد ما اون میل و رغبتمون به هم کم میشه، این طبیعیه.
بله طبیعیه.
چیکار باید بکنیم؟ ما یا همین روشی که گفتی یه مسیجی بدیم، یه پیغامی بدیم، حالا اگر با فاصله داریم پارتنرای هستیم که خب تو ایران خیلی دوستی ها اینجوری هست، حالا اگه با هم دیگه زندگی میکنیم توی یه خونه هستیم، خب الان وضعیت کروناست، یه موقع آقا صبح میره بیرون شب برمیگرده یا عصر برمیگرده یا برعکس خانم اینجوریه یا هر دوشون، ولی الان خب یه شرایط کرونایی همه تو خونه، وقتی یه کدورتی پیش میاد چیکار کنیم که اون قهر محسوب نشه؟ اولا چون دیگه محل هم نذاریم و جواب سلام هم دیگه نداریم و رومون اون بر کنیم،
این
میشه همون قهرته. قضا نمیتونم، آره، تو اتاق در رو میبندم، اصلا دیگه بیرون نمیام، دو روز اون تو هم و از اینجور رفتار. خب این قهره، چه چیزی قهر نیست و چه کارهایی ما بکنیم که اولا که قهر محسوب نشه، دوم ارتباط قطع نشه که دوباره کانکت کردنش سخت باشه؟
ببین ما هممون احتیاج داریم که بعض وقتا، اولا که اینو بگم، کدورت در رابطه اجتناب ناپذیره، پس هیچ کارش نمیشه کرد، پیش میاد. خب دلازرده میشن، رنجیده میشن از هم دیگه، میرنجن، دلخور میشن. ما آدم ها نیاز داریم به این که یکم فاصله بگیریم، یکم یک کوچولو فاصله بگیریم، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت به خودمون زمان بدیم، آروم بشیم، بعد برگردیم به رابطه. رابطه مثل بچه است علی، اگه بد تربیتش کنی از همون روز اول، این بچه لوس میشه، این بچه خودخواه میشه، این بچه بیتاقت میشه، این بچه پرخاشگر میشه، این بچه به اصطلاح ناتوان و درمانده میشه، وابسته میشه. رابطه اولین فرزند یک زوجیه که کنار همدیگه قرار میگیرن قبل از اینکه بچه دار واقعی بشن. خب پس اگر ما بیایم این بچه رو از روز اول درست تربیت کنیم، نذاریم این قهر و اتفاق بیفتن، قهرهای طولانی مدت، بدون شک داریم درست پیش میریم مسیر رو. همه ما آدم ها وقتی کدر میشیم، وقتی دل آزرده میشیم، نیاز داریم که یکم فاصله بگیریم. آقا بالاخره تو هر خونه یه راپله پیدا میشه دیگه. حالا اگه خونه کسی مثلا پنت هاوس نیست، 5 تا اتاق خواب مستر نداره، بالاخره یه پارکینگ که تو خونه هست، یه حیاط که هست، یه حیاط خلوت که هست، تو هر خونه بالاخره یه اتاق خواب که هست، میتونی بری تو اتاق خواب در دو ساعت رو خود ببندی بشینی فکر تو کنی برگردی بیرون. میتونی از خونه بزنی بیرون یه دور بزنی، یه خود 10 دقیقه، 20 دقیقه، 40 دقیقه، یه ساعت راه بری، یه خود فکرتو به خود جمع جور کنی، برگردی خونه حرف بزنی. همه این کارا رو میشه کرد، راهکار به اصطلاح فراوون تا دلت بخواد داریم. اما موضوع اینه که تو باید اول قبول کنی دست از دیسکانکشن بکشی، دست از قطع ارتباط بکشی. فکر نکنی چون تو الان رنجیده ای حق داری که قهر کنی، فکر نکنی که چون تو رنجیده ای حق داری که هر عکس العملی که دلت میخواد نشون بدی خب گند بزنی تو رابطه، بعدا بعد کلی هزینه کنی این گند رو جبرانش کنی. میتونی فاصله بگیری، زمان بدی، زمان بخری برای خودت، حتی اطلاع بدی عزیزم من یه 2-3 ساعت میخوام مال خودم باشم، فکر کنم، با من کاری نداشته باش. این اجازه رو به هم دیگه بدن زوجا، فکراشون رو بکنن، اول با خودش کنار بیاد، آمادگی شد بیاد با اون بشینه حرف زدن. و حالا ما در پادکست بعدی حتما راجع به اصول صحبت کردن و مذاکره و اینا با هم دیگه حرف خواهیم زد و این اصول رو بیشتر توضیح میدم. الان میخوام روی این خطاها بیشتر متمرکز باشیم به اصطلاح. بریم سراغ آیتم بعدی اگر موافق باشی. وقتی که ما قهر میکنیم خوب دقت کن، تصویر سازی کن یه همچین زوجی رو که با هم دیگه قهر کردن، از هم دیگه فاصله گرفتن، یه روز دو روز سه روز هم هست که با هم دیگه حرف نمیزنن. تازه ما مواردی هم داریم، من تو زوجو شنیدم که مثلا آقاه یا خانومه 6 ماه تمام، 6 ماه کامل تو اون خونه با هم دیگه حرف نزدن. اینم در نظر بگیر، قهرهای بسیار طولانی، یا اصلا 6 ماهی که مثلا گذشته رفته از خونه نیست، خبری ازش نیست، حالا یا آقا یا خانم، این مدلی دیسکانکشن رو ایجاد کرده. بعد وقتی که بعد از این قهر طولانی کنار هم دیگه قرار میگیرن، بعد میبینن که اونم مقابله به مثل داره میکنه، اونم قهر کرده، خب تو نمیشه که قهر کنی بعد اون هر روز 6 ماه قرب مصادره تو بره، اونم قهر میکنه دیگه. تو به اون بی‌توجهی میکنی، اون به تو بی‌توجهی میکنه، تو به اون بی‌محلی میکنی، اون به تو میکنه. مقابل مثل یه کار، مثلا یه چیزی رو چه میدونم یه ظرفی رو محکم میکوبی، اون میاد محکم‌تر از تو میکوبه روش بس کنه، رو کابینت داش بس کنه. همه این کارا که میگی رو مقابل مثل که میکنن، یه فضایی به وجود میاد، آماده میشه رابطه که وارد یک فاز جدیدی بشه، وارد فازی که هر دو نسبت به همدیگه ریاکتیو میشن، واکنشی میشن. یعنی اون منتظر این یکی یه سوتی بده که مثل آوار رو سرش خراب بشه، پدرش رو در بیاره، منتظره که یه حرکت اشتباهی بکنه، قهرم که هستن، خشمم که داره به خاطر بی‌محلی‌های طولانی مدت بهش، منتظره که یه سوتی بده، یه اشتباهی بکنه، یه حرف اشتباهی، رفتار اشتباه، یه واکنش اشتباه، یه اشاره اشتباه، یه حرکت اشتباه، فرق نمی‌کنه، تا اون یکی نسبت بهش واکنشی بشه. واکنشی یعنی چی؟ یعنی شما منتظری دست بهت بزنن چیکار کنی؟ فاجعه درست کنی. منتظری یه اتفاق بیفته شروع کنی جیغ و داد و دعوا کردن، فوش دادن، لگد زدن، کوبیدن، در کوبیدن، شکستن، پرت کردن، هر چیز دیگه. یعنی یه جورایی به سمت اصطلاحاً پرخاشگری رفتن میره آدم. زمانی که آدم ها تو رابطه واکنشی میشن، دیگه رابطه اون کنارگیری، اون فاز کنارگیری توش تموم که میشه، وارد فاز جنگ متقابل میشه، یک نزاع اتفاق میفته. چی به من دست زدی؟ سیلی میزنه، مشت میزنه، ناخون کشیدی، پدرت در میارم. حالا نه مثلا میخواد به چه میدونم لج همدیگه رو در بیارن، جلو همدیگه به دوست دختر دوست پسر قبلشون تکست میدن، زنگ میزنن، چه میدونم به مامان بابای طرف مقابل زنگ میزن، اونم میگه زنگ زدی آبرو منو بردی، منم با تو این کارو میکنم، اونم رو میفته همون واکنش متقابل انجام میده و هر دو طرف نسبت به هم دیگه بر اثر اون دیسکانکشن مخرب طولانی نسبت به هم دیگه واکنشی میشن. خب حالا تو دیگه فرض کن، واقعا تصور کن که رابطه این زوج به چه سمتی کشیده میشه. و جالب هم است علی، بسیاری از زوجا توی همچین فضایی بازم رابطه رو ترک نمیکنن، موندن بلا سر همدیگه میارن، ادامه هم میدن تازه، و این خیلی جالبه. حالا میگم رابطه زوج، حالا چه دوست دختر پسر باشه، چه رابطه زن و شوهر باشه، یه پویایی های روانی عاطفی عجیب و غریبی توش هست که تو این پادکست ها جای مطرح کردنش نیست، چون حالا بخیر بحث تخصصی تر و پیچیده تر و خیلی سخت‌تر میشه دیگه، ما اینجا لزوم نداره بگیم. ولی اینکه چرا زوجا این بلاها رو سر هم میارن و بازم تو اون خونه، تو اون محل مشترک بازم حاضرن، بازم حضور دارن، بازم ادامه میدن، نه راه حلی رو جستجو میکنن، نه میرن جدا بشن به اصطلاح، همین وضعیت رو حفظ میکنن. زمانی که رابطه واکنشی شد، یواش یواش دیگه ما داریم به مرگ رابطه نزدیکتر میشیم. علائم هشدار دیگه از حالت قرمز و سرخ و اینام دیگه داره رد میشه و فضا میره که به سمت بدتری اتفاق بیفته. و اون فضای بدتر بعد از این واکنشی بودن خطای سومه. خطای سوم علی، اجتنابی رفتار کردن تو رابطه است. ببین هیچ کسی نیست که تو رابطهش دلخوری رو، کدورت رو به قول تو تجربه نکرده باشه. هیچ کسی نیستش که همیشه ادعا کنه که همیشه در همه لحظات تو رابطهش خوشحال بوده و هست. اگرم کسی همچین ادعایی داره نوش جونش، ما که بخیل نیستیم، حسودم نیستم. اگه همچین رابطه فوق‌العاده‌ای داری که هیچ وقت توش احساس بدی نداشتی، یا داری سر خودتو کلا می‌ذاری یا داری سر ما رو کلا می‌ذاری، ولی اگه نمی‌ذاری هم و واقعی هم، خب ما باور می‌کنیم، نوش جونش. ولی امکان نداره که شما تو رابطه ناکام نشی. رابطه‌ای که بر اساس تفاوت دو جنسیت ساخته شده یا اصلا هم جنسن، آقا لزبیانن، آقا گیان، به ما چه ربطی داره؟ رابطه هست دیگه. به معنی رابطه‌ای که بر اثر همجواری دو انسان متفاوت با دو تاریخچه شخصیت، تربیت، فرهنگ، زمینه متفاوت، با دو مایندست و ذهنیت متفاوت شکل گرفته، قطعاً اختلافاتی، تفاوتایی توش بروز میکنه که این تفاوتا بالاخره یه احساس بد تو شما ایجاد میکنه. خیلی هستن که واقعاً وجود احساسات منفی رو تو رابطه‌هاشون انکار میکنن، اصلا نمیخوام ببینن، انکار میکنن که نه ما با هم مشکل نداریم، ما با هم خیلی خوبیم. حتما شما این ور اون ور که میرین زوجایی رو دیدین که خیلی تو جمع به همدیگه احترام میذارن، خیلی قربون صدقه همدیگه میرن، وای عزیزم بیا بشین رو پای من، بیا بشین کنار من، بیا چه میدونم کنار من باش، وای بیا این نوشیدنی رو برای تو ریختم، این غذا رو برای تو کشیدم. اوکی، واقعا شما در خلوت هم با همدیگه اینجوری هستید یا دارین به بقیه نشون میدین، شعاف میکنین که ما هیچ مشکلی با هم نداریم؟ حالا نمیدونیم چرا این نمایش رو دارن میدن. حتما هر زوجی دلایل خاص خودش داره، اما یه جور کاور کردنه، سرپوش گذاشتنه به اصطلاح. حالا ما هم حرفم این نیستش که بیاید اختلافاتون رو به همه نشون بدید، اصلا حرف من این نیست. جای اختلافا توی خلوت اتفاقا، نه توی جلو جمع و جلو بقیه. ولی این تظاهر کردن به نوعی انکار مسئله است. موضوع اینه که خیلی ها هستن که از این که وجود هر احساس بد، هر اختلاف نظر منفی، هر گونه فکر منفی، هر گونه ایده منفی، هر گونه احساس منفی رو هستن کسانی که انکار میکنن و نمیخوان چه در درون خودشون قبول کنن که آقا من با پارتنرم مشکل دارم و حالا مشکلم مطرح کرده، دعواشون شده، دیسکانکت کردم، قهر کردم با هم دیگه، قهرم کردم، بعدش با هم دیگه ریاکتیو شدن، واکنشی رفتار کردن، مقابله به مس کردن. حالا چه اتفاقی میفته؟ از هم دیگه شروع میکنن دوری کردن، چون اگه این کتک کاری آدم پیدا کنه یا سرکارشون با قانون و پلیس و خانواده طرف مقابله، یا بعد این رابطه رو تمومش کنن بره. واسه که نمیخوان تمومنن بره دووم بیارن، میرن تو خودشون هر کدوم، یعنی یه جورایی میکشن عقب، از همدیگه فاصله میگیرن، اجتناب میکنن از همدیگه، یکی از خودشون از همدیگه اجتناب میکنن، یکی هم علی طبق همون چیزایی که مدیتیشنات و توی این دارما پادکست میذاری و توصیه میکنی، شروع میکنن از تجربه کردن حسای بدشون توی این رابطه هم اجتناب کردن و شروع میکنن به رفتارهای اجتنابی. یعنی چیکار میکنن؟ شروع میکنن پرخوری میکنن، شروع میکنن قماربازی میکنن، شروع میکنن دراگ مصرف میکنن، الکل میخورن، شروع میکنن دلخرجی میکنن. این رفتارهای اجتنابی به معنی اینه که شما برای سرپوش گذاشتن، خفه کردن، سرکوب کردن، نادیده گرفتن و انکار کردن یک احساس، یک احساس بد که تو رابطت داری تجربهش میکنی، برای اینکه این احساس رو خفه کنی، ساکت کنی، سرپوش بذاری، میری به پرخوری رو میاری، میری بیشتر سر کارت میمونی، ساعتهای زیادی رو سر کار میمونی، میری تو اتاق ساعتهای طولانی در رو میبندی، اون طرف رو تو اتاق راش نمیدی، باش حرف هم نمیزنی، میری شروع کنی قماربازی میکنی، میخوای خودتو با یه چیزه، حالا که رابطت لذت بخش نیست، ریواردینگ و پاداش دهنده نیست، حالا که رابطت کامیاب کننده نیست و ناکام کننده است، شما میای اون لذتی که بعد از تو رابطه تجربه کنی رو میری از توی قمار، مصرف دراگ، سیگار، الکل، پرخوری، غذا، ولخرجی، شیرینی و شکلات و انواعی از این رفتارهای اجتنابی که اعتیادآورم هستن، میری اونجا اون لذت رو از اونجا میگیری و اتفاقی که میافته اینه که خب اونم میره حالا یه لذت مقابل مس میکنه، یه لذت موازی با خودت درست این خودت ایجاد میکنه. و بعضی هستن که دیگه توی این شکل رابطه اجتنابی میان چیکار میکنن؟ میرن یه رابطه موازی درست میکنن، میان یه دوست دختر دیگه، دوست پسر دیگه میگیرن، یه رابطه رو یا چند تا رابطه رو همزمان با هم دیگه هندل میکنن، دست میگیرن و پیش میبرن، برای اینکه تو هر کدومش که ناکام شد، به جای اینکه بره راجع به ناکامیش حرف بزنه، اول دیسکانکشن میکنه، بعد ریاکتیو میشه، مقابل به مثل میکنه، بعدش هم شروع میکنه به اجتناب کردن و به یه رابطه دیگه، به عشق بازی با غذا رو میاره، به عشق بازی با مواد و الکل رو میاره، بهش بازی با قمار و سر کار رفتن و موفقیت‌های اجتماعی و شغلیش رو میاره، یا میره خودش رو با درس و تحصیل و اینا مشغول میکنه و شروع میکنه به اجتناب کردن از پارتنرش، شروع میکنه به اجتناب کردن از تجربه اون احساس بدی که در درون خودش نسبت به این رابطه داره. و خب چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه، خطای چهارم اتفاق میفته، تو خودش گیر میکنه. گیر کردن تو خود کجا؟ توی ذهنیتاش، تو قضاوتهایی که راجب نفر مقابلش داره، تو ارزیابیها و قضاوتها، برداشتها، تفاسیر، استنباطهای نادرست یک طرفهی که میکنه. نتیجهش چیه؟ افسردگی بیشتر. مگه شما دراگ میزنی در طولانی مدت خوشحال میشی؟ نه عزیز من. تحقیقاتی که همین اخیراً چند روز پیش منتشر شده میگه که آقا مصرف گل، ماری جوانا که اینقدر در کشورهای مختلف در حوزه‌های مختلف داره به رسمیت شناخته میشه، اخیراً سازمان ملل میاد اون مواد رو دایره مواد سنگین و طبقه مواد سنگین خارجش میکنه، اعتراض خیلی رو برمی داره ولی کار خودش میکنه. همین موادی که اینقدر مصرفش تسهیل میشه و دولت‌ها به جای اینکه به اجازه بدن کارتلا سود کنن میگن چرا تو سود کنی، خودمون سود میکنیم، خودمون مردم میفروشیم مواد قانونی، همه جا عرضه کنید مالیاتش رو بدید. دولت ها میان رواج میدن و همین موادی که اینقدر قانونی سازی شده، لگالایز شده، قانونمند شده، توزیع میشه به راحتی، مجازه، دیگه جرم نیست، همین مواد تحقیقات اخیر میگه سه برابر اختلال توامان استراب و افسردگی رو بیشتر میکنه. این مقاله همین چند وقت پیش چاپ شده از طرف انجمن روانشناسی آمریکا. نتیجهش چیه رفتار اجتنابی؟ نتیجهش چیه؟ اجتناب بیشتر، بیشتر، بیشتر و بیشتر و مرگ رابطه. تو خودت گیر میکنی، افسرده میشه از اینکه چرا من تو این رابطه وارد شدم؟ چرا نمیتونم خارج بشم؟ چرا گیر کردم؟ هم دوستش دارم، هم ازش متنفرم، هم ازش ناامید شدم، هم امیدوارم که میشه واقعا درستش کنیم با هم دیگه. ای کاش که یه چیزی بخوره تو سرش، اونم به راه بیاد، بریم با هم دیگه درستش کنیم به اصطلاح. رفتارهای اجتنابی در آخر شما رو افسرده، معتاد به یه چیزی و رابطه شما رو هم در نهایت داغون میکنه. گیر کردن تو خودت کار درستی نیست. مقاومت کردن کار درستی نیست. رفتارهای اجتنابی کردن به خاطر اینکه یه مسئله با نفر مقابل داری که به جای اینکه حرف بزنی بری درستش کنی، حلش کنی، نمیکنی، تو خودت گیر میکنی، قضا میخوری، ولخرجی میکنی، قمار میکنی، دراگ و الکل مصرف میکنی، اینا کار درستی نیست. اینا راه حل تو نیست تو این رابطه. راه حل تو گفتگو کردنه، دوباره کانکشن برقرار کردنه، رفتن و تو رابطه بودن و کنجکاو بودن و مراقبت کردن و همون سه تا سی که تو یکی از اون پادکست ها گفتیم، تماس برقرار کردن، مراقبت کردن و مشارکت کردنه. این کاریه که باید انجام بدی، نه اینکه به خاطر رابطه بعدی که توش قرار گرفتی نمیتونی هم خارجی بری مواد بزنی، پرخوری کنی، چاق بشی، افسرده تر بشی، معتاد بشی و بعدم خود دمونی و حوزت توی یکی از این روزان پارتنرت ولت میکنه میره، چون اونی که فایده ای نداره. آخرین خطا دقیقاً بی‌توجهی کردن به ارزش‌هایی است که در پادکست های قبلی خیلی دربارشون حرف زدیم و ارزش هایی که یه جورایی سازنده مبانی رابطه شما هستن. علی تو به نظرت، حالا خودم میخوام که دعوتت کنم تو حرف بزنی، به نظرت ما رابطه رو مبنای چه ارزش هایی میسازیم و تشکیلش میدیم؟
به این ما یک جلسه کامل راجع به ارزش ها صحبت کردیم و خوب متوجه شدیم هر کدوم از ما ارزش های خودمونو داریم و توی حالا اون اپیزود ارزش ها ما گفتیم هرچی این ارزش ها با هم اشتراکش بیشتر باشه و اختلافات کمتره. وقتی ما یه رابطه رو بر اساس ارزش ساختیم، حالا این ارزش میتونه ارزش های مذهبی باشه، ممکنه مثال داریم، ممکنه خیریه باشه، ممکنه کارهایی باشه که ما تو زندگیمون انجام میدیم برای هم، وفاداری و هر چیز دیگه. وقتی این ارزش ها زیر پا گذاشته میشه طرف مقابل، چیزی دیگه برای وجود موندن تو رابطه نداره، چون این رابطه بر اساس اون ارزش ها شکل گرفته.
دقیقاً. ببین همه ما به خاطر تبادل عشق رابطه برگزار میکنیم، تبادل محبت، صمیمیت، احترام، اتکا، حمایت، حمایت کردن و شدن، امنیت، آرامش، نیازهای جنسی، نیازهای عاطفی، نیازهای روانی. انواع از این اصطلاحات همون ارزشایی هستند که مبانی یه رابطه رو می‌سازن. محبت و صمیمیت، رابطه صمیمانه که ارزشه و صمیمیت ارزشیه که شما باید همواره در رابطت به عنوان یک ارزش بهش متعهد باشی، محبت و صمیمیت رو حفظ کنی. باید مجموعه اعمالی رو انجام بدی که در جهت تحکیم و تقویت این ارزش باشن، چیزی که به خاطرش خودت روز اول اومدی رابطه برقرار کردی. کسی که تیغ پشت گردن ما نمیذاره یا اصلاً که یا الله این رابطه رو برگزار کن، که تو اومدی رابطه که حمایت کنی، حمایت بشی، اتکا کنی، اتکا بهت بشه، مراقبت کنی، مراقبت هم بشی، اومدی که نیازهات تو برآورده کنی، اونم اومده نیازش رو برآورده کنه. و ارزش‌های مشترک این مدلی هستن که کمک میکنن یه رابطه پیش بره. حالا زمانی که ما شروع میکنیم اصطلاحاً ایگنور کردن ارزش‌ها، نادیده گرفتن ارزش‌ها، این همون خطای پنجمی که اتفاق میفته. پنجمین فاکتوریه که میتونه رابطه شما رو داغون کنه، خرابش کنه. اگر ارزش‌ها در رابطه شما حاکم باشن، برقرار باشن، شما دیگه دیسکانکشن نمی‌کنید، چون ارزشی که به خاطرش رابطه برقرار کردی میگه صمیمیت نیازمند کانکشن داشتن، نه دیسکانکشن. شما تو رابطه که ریاکتیو میشی، واکنشی میشی، یکی از ارزش‌های بیسیک رابطه و به اصطلاح زیربنای رابطه مراقبت کردنه. واکنش متقابل به خرج دادن و مقابله به مسجوی تو رابطه یک سبک کاملا مخربه، کجاش با اصل و ارزش مراقبت کردن همخونی داره؟ از طرف دیگه‌ای اجتنابی رفتار کردن، کجاش با این اصل و ارزشی که در تماس بودن با همدیگه هست و مراقبت کردن با از همدیگه هست و حمایت کردن همدیگه هست، چطور با این میتونه همخونی داشته باشه؟ و اینکه آدم ها تو خودشون گیر میکنن، اگه تو میخواستی با خودت زندگی کنی واسه چی رابطه برقرار کردی؟ اگه تو میخوای بری تو اتاق با کارت اشغال کنی، با مواد و الکلت اشغال کنی، با قمار بازی اشغال کنی، با پرخوری و با غذات عشق بازی کنی، خب تو واسه چی رابطه با همون غذات میشد دوست دخترت کافی بود دیگه، بس بود دیگه، باش رابطه داری دیگه. اگه تو قرار بود با یکی دیگه تو رابطه باشی، خب واسه چی با این یکی تو رابطه هستی؟ با کسی که باش شروع کردی. مسئله اینجاست که ما به خاطر اینکه این از این ارزش ها تو زندگی شخصیمون و تو زندگی پارتنرشیپ و شریک عاطفیمون ازشون برخوردار باشیم، اومدیم رابطه برقرار کردیم. بی توجهی ما به ارزش‌ها باعث میشه که ما تمام این خطا رو مرتکب میشیم. این مجموعه بحث امروز بود که میگیم دیسکانکشن نکن، ریاکتیو و واکنشی نباش، اجتنابی رفتار نکن، تو خودت گیر نکن، از خودت بیا بیرون. به مسخره میگن چرا قهر کردی، در رو خودت بستی، بیا بیرون. به شوخی میگن طرف با خودش قهر کرده، رفته در رو به خودش بسته. این همونه که تو ذهن خودت، تو ذهنیتهای خودت گیر کردی، اسیر ارزیابی ها و قضاوت ها و استدلال ها و استنباط های خودتی. خب نباش، نکن، بیا بیرون حرف بزن. و پنجمی و آخرین مورد این که به ارزش هایی که به خاطرشون رابطه تو ساختی پشت نکن. به جاش باید متعهد باشی. اگه متعهد باشی، هیچ کدوم از این چهار قلم قبلی و این چهار قلمی که این فاکتوری که گفتیم و فاکتوری که گفتیم و مرتکب نمیشه طرف. بحث من اینجا تمومه. میدونم که تگویی کردم، خیلی حرف زدم، خیلی توضیح دادم، امیدوارم که به درد بخور باشه.
خیلی ممنون، همش واقعا کاربردیه. حالا ما یکم باید ورود کنیم به هر کدوم از اینا، فکر میکنم که یکم بازتر بشه. سرتیتر رو الان گفتیم، هر کدوم شرط دادید. خب خیلی سوال ممکنه پیش میاد، من سعی میکنم سوالایی بپرسم که شاید برای همه پیش بیاد. ما خیلیامون یاد گرفتیم که انتظارات مختلفی داشته باشیم. مثلا ما توقع داریم طرفمون همیشه پا پیش بذاره و اگه کدورتی پیش میاد از دلمون در بیاره. مثلا میگیم وظیفه طرف مقابله. مثلا از اول به من اینجوری یاد دادن و خب تو خانواده ما اینجوری بوده، نسل به نسل اون شکلی بودن، همیشه مثلا مرد میومده از دل زن در میآورده، یا برعکس تو خانواده ما اینجوری همیشه مامانم میاد از دل بابام در میاره، یا همین امثال اینا. انگار یه فرهنگ شده، یه شاید ارزش باشه حتی، که ارزشی که واقعا ضد ارزشه، یعنی با یه سری چیزا، با اون چیزایی که ما به عنوان ارزش ذکر کردیم شاید همخونی نداشته باشه. این داستان چجوری باید حل بشه؟ باید قبل از این که اصلا ما شروع کنیم رابطه رو، باید اینو متوجهش بشیم که آیا ما یه همچین کانفلیکتی داریم، یه همچین اختلافی داریم یا نه. وقتی رفتیم تو رابطه متوجه شدیم، حالا چجوری باید اینو حلش بکنیم؟
ببین، اولا که رابطه به هر ترتیب یک تجربه مستقیم محسوب میشه. حالا یعنی چی؟ یعنی این که تو میری تو رابطه و بر اثر وقایعی که بین شما و پارتنرت اتفاق میفته، انعکاس هایی از خودت به دست میاری و متوجه سری نواقص، معایب، نقاط ضعف یا هر چیز دیگه در درون خودت میشی. و خب آدمی که خواهان رشد و تغییره، وظیفه خودش میدونه که به هر منبع تخصصی از پادکست و کتاب و روان درمانگر زنده و آنلاین و مجازی و حضوری استفاده کنه واسه اینکه بهتر بشه اوضاع. خب شما تا زمانی که تو رابطه نری، یک بخش مهمی از ابعاد وجودی، شخصیتی و صفات عاطفی، روانی و رفتاری شما بروز نخواهد کرد. چرا؟ چون رابطه محل چالش بین دو نفره، محل برخورد دو جبهه است، محل برخورد دو زمینه متفاوت و دو شخصیت و فرهنگ و تربیت متفاوته. و جالبه که علی، شما باید در نظر بگیری که هر رابطه‌ای یه دنیای جدیدی برای خودش. یعنی شما با این پارتنر یه سری از خصوصیت خودتو میشناسی، این رابطه تموم میشه، بعد میری سری دیگه از خصوصیت خودتو در رابطه بعدی دیگه کسب میکنی و تجربه میکنی. و هر رابطه انعکاسهای خاص خودش رو به شما میده و هر رابطه اون دستاوردهای خودش رو برای تو داره و هر رابطه آینه شماست که خودتو توش نگاه کنی. پس به نظر تا زوجها با همدیگه بده بستون نکنن، با همدیگه آزمون خطا نکنن، با همدیگه بالا و پایین و فراز و نشیبای رابطه رو و اختلافا و تفاوت‌ها و تشابه‌ها رو تجربه نکنن، نمیفهمن که چه مشکلی دارن، چه تعریفی از مشکل دارن و چه راهکاری رو باید جستجو کنن. اون موقع از طریقایی که گفتم میتونن راهکارشون رو پیدا کنن. نمیدونم تونستم جوابتو بدم یا نه.
من متوجه شدم، ولی برای اینکه یکم مسئله باز بشه میخوام همین مسئله تمرکز کنیم، مسئله فرهنگی که ما انتظار داریم. فکر میکنم توقعات خیلی تأثیر داره توی این مذاکره کردن. یعنی وقتی همیشه متوقعیم، توقع داریم طرف مقابل بیاد سمت ما و ما قهر میکنیم راحت، و خب حل کردنش خیلی کار ساده ای نیست. این توقعات از کجا میاد و این توقعات ما چجوری باید نمیدونم کمش بکنیم، راجبی صحبت بکنیم،
راجبی
توقعات. اینم
آره، الان بیشتر متوجه شدم که چی میگی. آره دقیقاً. ببین این همون خطای چهارمه، گیر کردن توی خودت. ببین علی، هر کدوم از ماها استانداردهایی داریم، سلیقه ها، علاقه ها، ملاک ها و معیارهایی داریم. بسیاری از این معیارها، استانداردها، ساخته و پرداخته زمان و تجربیات ما در طول زمان هستن. حالا تربیت هایی که شدیم، تجربیات اجتماعی که کسب کردیم و خیلی چیزهای دیگه. خب پس هر کدوم از ما که وارد رابطه میشیم، یک استانداردهایی برای قضاوت کردن، ارزیابی کردن، استدلال کردن، فکر کردن و احساس کردن و تصمیم گرفتن داریم. استاندارد شخصیمون. زمانی که شما وارد رابطه میشی، باورهای شما و توقعات شما که هر دو یک مفهوم هستن، و گفتیم در جلسه قبلی گفتیم که باورهای ما بیان کننده توقعات ما هستن، زمانی که شما استانداردهای فکری و باورهای خودتو داری، خب میای تو رابطه اونا رو تحمیل میکنی به نفر مقابل. و سوال اینه، برای چی باید نفر مقابل توقعات شما رو به اجرا بذاره؟ استانداردهای فکری شما رو باید رعایت کنه. خب اونم برای خودش استانداردهایی داره، میخواد که استانداردهای خودش برگزار بشه. اینجاست که میگیم اگه نتونی با طرف مقابلت به توافق برسی، تو خودت گیر کردی. یعنی نمیتونی دنیایی رو غیر از دنیای استانداردهای خودت فرض کنی. نمیتونی فکر کنی که آقا یه نفر دیگه هم میتونه وجود داشته باشه که مثل خودت استانداردهایی داره، ملاک‌ها و معیارهایی در اندازه‌گیری و قضاوت و تصمیم‌گیری داره و در روش‌های خودش برای خودش استانداردهایی رو چیده و تجربیاتی داره. اینجا میگیم که تو توی اون اشتباه چهارم تو خودت گیر کردی، تو ذهنیت‌های خودت گیر کردی، تو افکار و باورهای خودت گیر کردی و قشنگ پرسیدی اتفاقا رابطه بهترین باشگاه واسه تمرین اینه که اون استانداردها رو یکم سنباده بزنی، یکم تراش بدی، یکم روشون کار کنی و یکم منعطف‌ترشون کنی، به جای اینکه بیای سختگیرانه اصرار داشته باشی که فقط ملاک‌ها، استانداردها، توقعات و باورهای من باید تو رابطه ایجاد بشن. و جالبه، بودن تو یک رابطه‌ای که با تو نفر مقابل اختلاف‌های فکری و اختلاف‌های در استانداردش داره، کمک می‌کنه تو شخصیت منعطف‌تر، با تحمل‌تر و با ظرفیت‌تر و پخته‌تری میشی که اگه از این رابطه بری بیرون، من نوید اینو میدم که در رابطه بعدی آدم پخته‌تری هستی. تونستم منظورم برسونم؟
آره خیلی خوب توضیح دادین و من کاملا متوجه شدم. یعنی واقعا ما باید درک کنیم که این چیزهایی که ما بهش با عمیقا باور داریم و فکر میکنیم این است و جز این نیست و این چیزیه که باید باشه، تو یک خانواده دیگه، یک شهر دیگه، یک کشور دیگه، یک فرهنگ دیگه ممکنه کاملا متضادش اجرا بشه و استاندارد محسوب بشه.
حتی دو تا آدم توی یه شهر، علی، حتی دو تا آدم توی یه شهر میتونن اینقدر که تو گفتی متضاد باشن با هم دیگه.
بله.
یا نباید رابطه رو با هم شروع کنن؟
خانواده های خودمون. یعنی ممکنه
آره، یا اگر شروع کردن باید این انعطاف رو با هم دیگه تمرین کنن.
سوال بعدی من اینه که ما خب عادت کردیم به یه سری رفتارها از این قبیل که شما گفتین که اینا برمیگرده به رفتارهای غریزی ما. بارها راجبش صحبت کردیم، ترس، فرار، پنهان شدن، جنگ، خشم، همه اینا رو گفتیم و دوباره هم این جلسه بحث شد که ما این رفتارهای واکنشی رو از خودمون ممکن اجتناب کنیم، ممکن پرخاشگری کنیم، ممکن قهر کنیم و همه اینا برمیگرده به همون، به جای اینکه مذاکره کنیم. ما عادت کردیم به این کارا. حالا میایم یه سری رفتارهای مثل رفتارهای اجتنابی انجام میدیم، الکل، دراگ، مواد مخدر، زیاده روی تو خوردن و همه اینا رو انجام میدیم و انگار یه عادتمون شده. اصلا منتظریم یه اتفاق بیفته، حمله کنیم به انجام این کارا و یه موقعی ما اصلا انگار ما دلمون تنگ میشه برای این کارا رو بکنیم، دنبال بهونه میگردیم که این کارا رو انجام بدیم. من فکر میکنم این که اولا چیکار داریم میکنیم با خودمون و بیایم یه سری چیزهایی که ضرری ندارن رو جایگزین کنیم. آقا اگه شما فرض کنی که هر بار تا الان یه مشکلی برات پیش اومده، یه استرسی بهت وارد شده، یه موزلی وارد شده که مثلا فرض کنید که زیاده روی میکردی تو خوردن، میرفتی سراغ قند و شکر و چیزای اینجوری که ما توی فصل قبل حسابی راجع به قندها صحبت کردیم توی سبک زندگی سالم، بیا اینا رو حذف کن، به جاش یه چیز جایگزین بذار مثل ورزش کردن. و این ورزش کردن نه تنها حالا میتونه حالتو بهتر بکنه و کارایی لازمو داره برای اینکه اون صدمه رو به تو نزنه. آیا شما پیشنهاد میدید که ما همچی کارهایی بکنیم به جای چیزهایی مثل دراگ، الکل، قند، پرخوری و غیره؟
آره، من با پیشنهاد تو موافقم. فکر میکنم که همطور که اول بحثم گفتم، خوندن کتابای سلف هلپ، یعنی به اصطلاح تو فارسیش میگن خودیاری، خوندن کتابایی که به تغییرات خودت کمک کنی، حالا هر گونه از این کتابا، قطعا میتونه مفید باشه. ورزش کردن خیلی مفیده. و اینکه اگر واقعا زوج یک لایف استایل، یک سبک زندگی پویا و با تحرک و شاداب و پیش بگیرن مطمئنا به رابطهشون خیلی کمک میکنه. و از طرفی انجام واقعا یه سری ورزش‌های تمرکزی مثل یوگا یا مثلا تای چی یا همین مدیتیشن هایی که شما آموزش میدین خیلی کمک میکنه. و اگر افراد حوصله اینجور کار رو ندارن، دست کم دیگه باید مراجعه کنن، تعارف نداریم، یا خودت باید به خودت کمک کنی، یا باید بری کمک رو بخری، پول بدی یه نفر به تو کمک کنه، یک متخصص. مگه شما میتونی قلب تو خودت درمان کنی؟ خب نمیتونی، میری ویزیت میدی، متخصص قلب شما رو درمان میکنه، حالا یا داروی مناسب مینویسه واسه، یا چه میدونم اقدامات لازمی رو میگه انجام بده که این کارا واسه مفید باشه. اینم همینه. حالا خدا رو شکر توی بحث زندگی شخصی و رابطه خیلی هستن که قادرن به خودشون کمک کنن، خدا رو شکر نیاز به متخصص و پول دادن هم ندارن، ولی اونی که نمیکنه این کارا رو، یا انگیزهشو نداره، یا حالشو نداره، یا به اندازه کافی در خودش انگیزه نمیبینه که این کارا رو بکنه، خب بلند شه بره کمک بگیره. زوج درمانگرها برای همین نشستن اونجا که با آدما تو رابطه‌هاشون کمک کنن، روان درمانگرها و روانکاو و روانپزشکا برای همین نشستن پشت میزشون تو اتاق اونجا حضور دارن که به افراد این کمک‌ها رو بکنن. بنابراین یا خودت به خودت کمک کن یا کمک بگیر. حالا تو کمک به خودت میتونی تغذیه سالم، سبک زندگی سالم، ورزش کردن، معاشرت‌های سالم، انتخاب یار مناسب و هر چیزی که به زندگیت کمک می‌کنه. شکی نیست اینا خیلی پیشنهادهای خوبی هستن، هر کی انجام بده خوش باحالش. خودمونی بگم دمش گرم، حتما این کارا رو بکنه. به نظر من
بخشی نمیخوام من خیلی بحث رو طولانیش بکنم، وقتم اونم کم کم داره تموم میشه، ولی مسئله مهم که خیلی آمون انجام میدیم اینی که به محضی که مشکلی پیش میاد، کوچکترین مشکلی که ما حالا اسمشو کدورت میذاریم، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و نمیخوایم هم قرارم نیست بیفته، کدورت پیش میاد، ما قرار از این بعد به جای که قهر بکنیم زمان بدیم و به جای اینکه رفتارهای اجتنابی و منشی انجام بدیم بشینیم مذاکره کنیم. ولی تو این بین سریعا ما میریم سراغ دوستامون، اطرافیانمون و سریع شروع میکنیم که مسئله رو با اونا درمیون گذاشتن. تو این هم خیلی اتفاقاتی میفته، پیشنهادات و ادوایس ها و نصیحت های طرف دوستا و آشناهای ما میشه، ممکنه خیلی کارا نباشه، اونا تو رابطه ما نیستن، اونا جای ما نیستن و خبر ندارن از خیلی چیزا، و شما هم ممکنه توی عین انتقال دادن موضوع خیلی جاشو حذف بکنید و این به رابطه شما صدمه بزنه. این کاری که خیلی از ماها انجام میدیم، به جای اینکه مراجعه کنیم با روانپزشکمون، روانشناسمون، مشاورمون صحبت کنیم، اگر نمیتونیم صبر کنیم سریعا میخواییم بریم اینو به یک روشی تخلیهش کنیم. اینجا چه اتفاقی میفته به نظرتون؟
خب خیلی ممنون. تو به نظر من بهترین ایده رو برای شروع مبحث پادکست بعدی دادی به نظر من، به خاطر اینکه الان دیگه در دقیقه پایانی پادکست هستیم. من پیشنهاد میکنم که اولا من یه اسم واسه این میذارم، حالا اسم من درآوردی نیست، این اسم علمیه، بهش میگیم تریانگولیشن، یعنی مثلث سازی کردن تو رابطه، یعنی یه رابطه دو نفره رو به سه نفره تبدیل میکنیم. حالا اگه اجازه بدین من میخوام طبق همین وعده که دادیم مثلث سازی رو به عنوان یکی از مهمترین خطاهای تعاملی و ارتباطی در پادکست بعدی با هم دیگه باز کنیم، حسابی بشینیم حالا در مورد این موضوع مفصل حرف بزنیم، اگه موافق هستی.
بسیار عالی، خیلی موضوع جذابیه، فکر می‌کنم خیلی هم نیاز داریم بشنیدنش. پس تو برنامه بعدی منتظر میمونیم که این بحث مثلث‌سازی رو راجع بهش صحبت بکنیم.
آره حتما، خسته نباشی و ممنون از شما که این گفتگوی خوب رو ساختید. و ببخشید من اینقدر حرف زدم تنهایی.
اختیار داریم، مرسی از هر چیزی.
قربون شما.
خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.